صفحه 853. اما گذشته از این، اولین میل او هرچند خود به این میل واقف نبود، در گذشته و نیسته آن روز پیوسته آن بود که این رویا را باور نداشته باشد و آن را از ذهن خود دور کند. کم حرف می زد و اگر گاهی دهان می گشود برای جواب دادن به سوالی بود. دست آخر کاملا ساکت ماند. نشسته بود و گوش می داد و پیدا بود که در لذت و شیرین کامی غرق شده است. کم کم در او حالتی پدید آمد که به الهام شباهت داشت و آماده بود که به اولین فرصت با شدت تظاهر کند. بی‌قصد شروع به صحبت کرد، آن هم در جواب به سوالی. و به نظر می رسید که به راستی هیچ نیت خاصی پشت این حرف وجود ندارد. صفحه 854. ضمن این که پرنس محو تماشای آگلایا بود که خندان و سرخوش با پرنس ام و یوگنی پاولویچ حرف می زد، مهمان سالمند انگلیسی مواب که در گوشه دیگر برای صاحب مقام والا تبار با حرارت بسیار چیزی نقل می کرد تا سرگرمش کند، ناگهان نام نیکولای آندریویچ پاولیشچف را بر زبان آورد. پرنس به شنیدن این اسم به سرعت به آن سو برگشت و گوش به گفته او تیز کرد. بحث در اطراف مقررات جدید و اصلاحات ارضی اخیر و شلغم شوربایی دور می‌زد که در این زمینه در ایالت ایکس پدید آمده بود. آقای انگلیسی مواب لابد حرفای خود را به مطالب خنده‌داری می‌آمیخت، زیرا پیرمرد عاقبت در برابر شور گزنده‌ای گوینده تاب نیاورد و به خنده افتاد. این آقا به روانی سخن می‌گفت و کلمات خود را با لحنی ساختگی می‌کشید و بر مصوت‌ها به نرمی تکیه می‌کرد. تعریف میکرد که چطور شده بود که از قضا به علت مقررات جدید مجبور شده است که اگرچه احتیاجی به پول نداشته، یکی از آبادترین املاک خود را در ایالت ایکس به نصف قیمت بفروشد، ولی دهی ویران را که جز ضرر برایش ندارد و دعوایی هم بر سر آن در جریان است نگه دارد. میگفت به منظور اجتناب از دعوای دیگری بر سر قطع زمینی از املاک پاولیشچف که به ارث به من میرسید از خیرش گذشتم و اگر یکی دوتا دیگر از اینجور میراثها به بنده برسد پاک خانه خراب خواهم شد. ایوان فئودوروویچ که از قضا ناگهان کنار پرنس آمده و دیده بود که او با چه دقتی به سخنان گوینده گوش می‌دهد، آهسته به او گفت: میشنوی ایوان پتروویچ از خویشاوندان مرحوم نیکولای آندریویچ پاولیشچف است. تو مثل اینکه دنبال خویشان او می‌گشتی. ایوان فئودوروویچ تا آن وقت کوشیده بود که رئیس خود را سرگرم کند، اما چون متوجه شد که پرنس مدتی از تنها مانده است کمی نگران شد و خواست اندکی او را به حرف بکشد و به بحث وارد کند و او را عرضه بدارد و به گونه‌ای سفارشش را به شخصیت‌های والای مجلس بکند. چون نگاهش با نگاه ایوان پتروویچ تلاقی کرد، بار دیگر در معرفی پرنس آهسته گفت: لیو نیکولایویچ بعد از مرگ والدینش تحت نظر و سرپرستی نیکولای آندریویچ بوده است. ایوان پتروویچ با همان لحن مصنوعیش گفت: خیلی از آشناییتان خوشوقتم. خوب یادم هست کمی پیش که ایوان فئودوروویچ ما را با هم آشنا کرد، فوراً یاد شما برایم تازه شد. حتی شکل آن روزتان را به یاد آوردم. در حقیقت کم عوض شده اید، هرچند که وقتی شما را دیدم 10-12 سال بیشتر نداشتید. در سیمای شما چیزی هست که به یاد ماندنی است و عوض نشده است. پرنس با تعجب بسیار گفت: عجب، شما مرا وقتی بچه بودم دیده اید؟ ایوان پتروویچ ادامه داد: این صحبت مال خیلی وقت پیش است. در زلا تاوارخوویه بودید با خویشاوندان من. من اون وقتا زیاد به آنجا می رفتم. شما مرا به خاطر ندارید. هیچ بعید نیست که مرا به یاد نیاورید. شما اون وقتا کسالتی داشتید، به قدری که یک روز مرا واقعا به حیرت انداختید. پرنس با حرارت گفت: ابدا، من هیچ در یادم نمانده. بعد از توضیحات مختصر و بسیار آرام ایوان پتروویچ و فوق‌العاده پرهیجان پرنس، معلوم شد که دو دوشیزه سالخورده‌ای که خویشاوندان مرحوم پاولیشچف بودند و در ملک زلا تاوارخوویه به سر می‌بردند و پاولیشچف سرپرستی و تربیت پرنس را به عهده آنها گذاشته بود، با ایوان پتروویچ نیز نسبت بسیار نزدیکی دارند. اما ایوان پتروویچ نیز مانند دیگران نتوانست در خصوص علت لطف و توجه پاولیشچف به پرنس خردسال توضیحی بدهد و گفت: هرگز به فکر نیفتادم که در آن زمان در این خصوص تحقیقی بکنم. اما معلوم شد که حافظه فوق‌العاده‌ای دارد، زیرا حتی به یاد می‌آورد که ارشد دوشیزگان مارفان نیکیتیچنا با پسرکی که به دستش سپرده شده بود چه اندازه سختگیری می‌کرد. به حدی که من یک روز به طرفداری از شما بر سر روش تربیتیش سخت و او به گومگو کردم، چون خب به کار بردن پیوسته چوب و ترکه برای یک کودک بیمار خودتان تصدیق می‌فرمایید کار پسندیده ای نیست. برعکس خواهر کوچکترش ناتالیا نیکیتیچنا با پسرک بینوا بسیار مهربان بود. آنها هر دو تا این اواخر در ایالت ز به سر می بردن. پاولیش شف ملک آبادی برای آنها گذاشته بود. ولی درست نمی دانم که هر دو زنده اند یا نه. به نظرم می رسد که مارفا نیکیتیچنا خیال داشت به صومعه ای وارد شود. البته در این خصوص نمی توانم با اطمینان چیزی بگویم، چه بسا این حرف را درباره بانوی دیگری شنیده باشم. بله همینطور است. چند روز پیش این را شنیدم. صحبت همسر دکتری بود. پرنس با چشمانی از برق وجد و محبت درخشان به حرفهای او گوش داده بود. با شور بسیار گفت که هرگز این کوتاهی را بر خود نخواهد بخشود که طی سفر 6 ماهه‌اش به استانهای مرکزی فرصت پیدا نکرده است محل سکونت مربیان قدیمی خود را پیدا کند و به دیدن آنها بشتابد. گفت هر روز را با این نیت آغاز می کردم و هر روز پیشامدهای از این کار بازم می داشت. ولی حالا دیگر تصمیمم قطعی است. بیچون و چرا آنها را خواهم یافت، حتی اگر در ایالت زه باشند. چطور شما ناتالیا نیکیتیچنا را می شناسید؟ چه بانویی، چه روح بلند و دل با صفایی، چه خلق پاک و منزهی. ولی مارفا نیکیتیچنا هم ببخشید، گمان میکنم که شما درباره او اشتباه میکنید. البته سختگیر بود، ولی چطور میخواهید کسی با پسرک ابلهی که من آن زمان بودم طاقتش تمام نشود؟ آخر من اون وقتها یک پارچه ابله بودم، باور نمیکنید؟ گرچه شما خودتان مرا دیده بودید. چطور است که من شما را به یاد ندارم؟ حالا خودتان بفرمایید. پس از این قرار شما، وای خدای من، شما واقعا با نیکولای آندرویوویچ پاولیشچف خویشاوندید؟ ایوان پتروویچ با لبخندی او را تماشا کنان تأیید کرد. باور کنید، هستم. وای، منظورم این نبود که در صحت گفته شما شک داشته باشم. مگر ممکن است تردید داشت؟ حتی یک ذره؟ بله، حتی یک ذره نمی شود تردید داشت. میخواستم بگویم که مرحوم نیکولای آندرویوویچ پاولیشچف مرد فوق‌العاده‌ای بود، مردی بسیار بزرگوار، باور کنید. نمیشد گفت که نفسش داشت از فرط هیجان بند می آمد. اما به قول آدلائیدا که صبح روز بعد با نامزدش پرنس چچ حرف می زد، دلش از احساساتی لطیف لبریز بود. ایوان پتروویچ سخت به خنده افتاد و گفت وای خدا، چرا من با چنین آدم بزرگواری نسبت نزدیک نداشته باشم؟ پرنس خجالت زده ولی در این حال با شور و شتابی افزاینده گفت وای خدای من، باز حرف نابجایی زدم. ولی خب می دانستم، چون من باز هم می گویم منظورم این نبود. از این گذشته من در برابر وقایع به این بزرگی، به این عظمت و در مقایسه با شخصی به این بزرگواری، چون قسم می خورم و در حقیقت بزرگوارترین مردان بود، مگر نه. پرنس سراپا می لرزید. چرا ناگهان اینجور آشفته شده بود؟ این وجد شدید مهرامیز و به ظاهر بی‌علت و با موضوع گفتگو بی تناسب از کجا بود؟ گشودن این راز دشوار بود. در همه حال وضع روحی او اینطور بود و در آن لحظه چیزی نمانده بود که حتی نسبت به ایوان پتروویچ، شاید بتوان گفت نسبت به همه مدعوین، به طور کلی احساس گرمترین و پرشورترین حق شناسی در دل داشته باشد. بیش از اندازه از سعادت سرمست بود. عاقبت توجه ایوان پتروویچ را سخت به خود جلب کرد، چنان که با دقت بسیار در او باریک شد. صاحب مقام والا تبار نیز چشم از او بر نمی داشت. پرنسس بلاکونسکایا لب می گزید و با نگاه غضبناک به او خیره شده بود. پرنس ام و یوگنی پاولوویچ و پرنس شچ و دوشیزگان گفتگوی خود را قطع کردند تا به گفته های او گوش بسپارند. آگلایا سخت نگران به نظر می رسید و یلیزافتا پراکویونا به راستی وحشت کرده بود. این مادر و دخترانش به راستی آدم های عجیبی بودند. آنها بودند که فرض کرده و بران شده بودند که پرنس بهتر است در آن مجلس ساکت بماند. اما همین که او را در کنج خود کاملا تک افتاده و از حال خود خوشنود دیدند، سخت نگران شدند. الکساندرا حتی میخواست به نزد او برود و بیان که جلب نظر کند، او را از میان سالن به میان جمع خود ببرد که پرنس ام و بلاکونسکایا نیز در آن بودند. اما همین که پرنس شروع به حرف زدن کرد، بر وحشت آنها افزوده شد. ایوان پتروویچ با لحنی بسیار متین، بیان که دیگر لبخندی بزند، گفت حق با شماست. او به راستی مردی بسیار برجسته بود. بله، بله. بعد از مکسی دوباره با وقاری بیش از بیش ادامه داد. بله، مردی ممتاز و بسیار نیکوکار. و بعد از مکسی دیگر با وقاری بیش از پیش گفت و می شود گفت سزاوار احترام بسیار و جای خوشبختی است که شما اینجور. صاحب مقام والا تبار که می کوشید چیزی را به خاطر آورد گفت ببینم، این همون پاولیش چپی نیست که داستانش با یک کشیش کاتولیک مدتی بر سر زبان ها بود؟ بله، یک کشیش کاتولیک که اسم و رسمش درست یادم نیست، ولی آن وقتا نقل ماجرایش نقل مجالس بود. ایوان پتروویچ گفت بله، با آب گرو که یک کشیش جزوئیت بود. بله، اینها بهترین شهروندان مایند، اشخاصی بسیار ممتاز و سزاوار شایسته ترین احترامات، چون هرچه باشد مردی والا تبار بود و ثروتمند و آجودان دربار هم بود و اگر به خدمت دولت ادامه میداد، ولی خب ناگهان دست از کار کشید و همه چیزش رو گذاشت و به کیش کاتولیک درآمد و جزوئیت شد و آن هم آشکارا و با شور و حرارت بسیار. در حقیقت مرگش بسیار به هنگام بود. بله، آن وقتا همه همین را میگفتند. فرانس خود را فراموش کرد و وحشت زده فریاد زد: پاولیشچف؟ پاولیشچف کاتولیک شد؟ ممکن نیست. ایوان پتروویچ که صدایش مرتعش شده بود با لحنی همه متانت گفت: این ممکن نیست، شما قدری مبالغه است. تصدیق بفرمایید پرنس عزیز، درست است که شما به آن مرحوم ارج بسیار می‌گذارید و به راستی هم مرد بسیار نیکوکاری بود و ایمان استواری داشت و به همین علت موفقیتی که نصیب آن شیاد بزرگ آب گرو شد فوق‌العاده بود. بعد از من بپرسید که همین ماجرا چه دردسرها و گرفتاری‌هایی برایم به دنبال داشت و ناگهان رو به پیرمرد کرد و افزود: فکرش رو بکنید، این آبه مدعی میراث او شده بود و من مجبور شدم دست به اقدامات جدی و شدید بزنم تا حرف حساب را به گوشش فرو کنم. امثال او در این گونه دعواها بسیار زبردست شدند، حقیقتاً حیرت انگیزند. خوشبختانه محل ماجرا مسکو بود و من فوراً به کنت مراجعه کردم و توانستیم شر آقای کشیش را کم کنیم. پرنس با هیجان بسیار گفت: نمی‌دانید این حرفا چقدر موجب حیرت من است و برایم چقدر دردناک است. خیلی متاسفم، ولی اگر حقیقت را بخواهید، اینها همه یاوه است و من اطمینان دارم که مثل معمول به جایی نمی‌رسد. و باز رو به پیرمرد کرد و ادامه داد: تابستان گذشته کنتس که هم در خارج به یک صومعه کاتولیک وارد شد. روزها مثل این که وقتی تحت نفوذ این شیادها قرار می‌گیرند، نمی‌توانند مقاومت کنند، خاصه وقتی در خارج از کشور باشند. پیرمرد زیر لب آهسته گفت: من گمان میکنم که اینها همه نتیجه خستگی است و از این گذشته این کاتولیک ها شیوه تبلیغ خاصی دارند، خیلی خصوصی و دلپذیر و از این گذشته خوب میتوانند آدم را بترسانند. در 1832 من در وین بودم، باور کنید مرا هم ترساندند، ولی من تسلیم نشدم و از دستشان فرار کردم. جدی میگویم، قشنگ فرار کردم. بلاکونسکایا ناگهان در آمد که: ولی من شنیده بودم که تو رفیق عزیز از وین به پاریس رفتی، از جزوئیتا فرار نکردی، بلکه همه کاروبارت رو گذاشتی و با آن کنتس کیویتسکا رفتی پی عیاشی. پیرمرد از یادآوری این خاطره شیرین به خنده افتاد و گفت: تفاوتی نمی کند، با کنتس یا بی کنتس از ترس جزوئیتا فرار کردم. و خطاب به پرنس لیو نیکولایوویچ که از حیرت بازمانده دهان به گوش سپرده بود گفت: مثل این است که شما ایوان استواری دارید و این چیزی است که میان جوانان امروز بسیار کم پیدا می شود. پیدا بود که پیرمرد میل دارد پرنس را بهتر بشناسد و به دلایل خاص داشت به حال او بسیار علاقه مند می شد. پرنس ناگهان گفت: پاولیشچف روحی نورانی داشت و مسیحی بود، یک مسیحی حقیقی. چطور ممکن است به آیینی غیر مسیحی درآید؟ آن وقت نگاه چشمان پرشرارش را روی شنوندگان گردان و سپس به یک نقطه خیره مانده افزود: چون کشیش کاتولیک در واقع یک مذهب غیر مسیحی است. پیرمرد با تعجب به ایوان پتروویچ نگریست و گفت: خب شما هم دیگر مبالغه نکنید. ایوان پتروویچ روی صندلی خود چرخی زد و با تعجب گفت: چطور کشیش کاتولیک غیر مسیحی است؟ اگر مسیحی نیست پس چیست؟ فرانس که بسیار به هیجان آمده بود با لحنی بیش از اندازه قاطع گفت: اولاً یک آیین غیر مسیحی است. این اولاً و ثانیاً کیش کاتولیک رومی حتی از الحاد بدتر است. این عقیده من است. بله، عقیده من. چون الحاد فقط انکار است، حالان که کیش کاتولیک از انکار تجاوز می‌کند و مسیحی تحریف و تلبیس و حذف شده را تبلیغ می‌کند. مسیحی را تبلیغ می‌کند که عکس مسیح حقیقی است. آیین کاتولیک دجال را تبلیغ می‌کند. باور کنید، قسم می‌خورد که دجال را تبلیغ می‌کند. مدت هاست که من به این حکم اعتقاد دارم و از آن رنج بسیار بردم. بنابرای آیین کاتولیک رومی، کلیسا بی قدرت کامل دنیوی نمیتواند حکم خود را در این جهان جاری سازد و میگوید نمیتوانی. به عقیده من کیش کاتولیک رومی حتی مذهبی نیست، بلکه ادامه امپراتوری روم است و همه چیزش و پیش از همه چیز ایمانش تابع همین اندیشه است و پاپ قدرت ناسوتی و سلطنت دنیوی را تصاحب کرده و شمشیر به دست گرفته است و از وقتی شمشیر برداشته به راهی جز این نرفته است و دروغگویی و دستیسه سازی و تقلب و تعصب و خرافه باوری و جنایت را به شمشیر افزوده است. قدسی ترین، حقیقی ترین، معنوی ترین و آتشین ترین احساسهای مردم را بازیچه قرار داده است. همه چیز را به طلا و قدرت منفور و حقیر این جهانی فروخته است. این آینه دجال نیست؟ الحاد حاصل مستقیم آیین کاتولیک رومی است. الحاد ابتدا با پیشوایان کاتولیک شروع شد. آیا آنها خود می توانستند به آنچه تبلیغ می کردند معتقد باشند؟ الحاد در اثر نفرت نسبت به آنها ریشه گرفت. الحاد حاصل دروغ‌ها و ناتوانی روحانی آنهاست. اینجا در روسیه، چنان که چندی پیش یوگنی پاولویچ با بلاغت خاص خود می گفت، تا امروز چند قشر استثنایی جامعه ایمان خود را یاوه کردند، زیرا ریشه بریدند. حالان که آنجا در اروپا بی ایمانی دارد عامه مردم را فرا می گیرد. در گذشته این حال حاصل نفرت از فریب و وحشت از ظلمت بود. امروز نتیجه تعصب و کینه کلیسا و مسیحیت است. پرنس اندکی مکس کرد تا نفس تازه کند. با سرعت عجیبی حرف زده بود. رنگش پریده بود و نفسش داشت بند می آمد. مهمانان هم به او نگاه می کردن. پرنس ام عینک دستی خود را درآورده از پشت آن پرنس را برانداز می کرد. شاعرک آلمانی از کنج خود بیرون آمده و به میز نزدیک شده بود و لبخند ناخجسته ای بر لب داشت. ایوان پتروویچ با لحنی که رنگ ملال داشت و حتی با اندکی ناراحتی گفت: شما خیلی مبالغه می کنید. در کلیسای کاتولیک هم روحانیان پارسا و شایسته تکریم بسیار فراوانند. من از تک تک نمایندگان کلیسا حرف نمی زنم. موضوع سخن من آیین کاتولیک رومی و اصل آن است. آیا کلیسا ممکن است از میان برود؟ من هرگز چنین چیزی نگفتم. قبول، ولی این که تازگی ندارد و بحث درباره آن بی حاصل است. اینها از مقوله الهیات است. نه، نگویی، نه. فقط مربوط به الهیات نیست. اطمینان داشته باشید که نیست. این بسیار بیش از آن که فکر می‌کنید به زندگی ما مربوط است. اشتباه ما درست همین جاست که هنوز متوجه نیستیم که مسئله فقط مربوط به الهیات نیست. سوسیالیسم ها هم از زاده‌های آیین کاتولیک و اصول آنند. سوسیالیسم هم مانند برادرش الحاد حاصل ناامیدی است و می‌خواهد برخلاف کیش کاتولیک که دیگر قدرتی اخلاقی نیست، جای آن را به عنوان قدرتی اخلاقی پر کند و آتش روحانی بشریت تشنه را سیراب سازد و آن را نه از طریق مسیح بلکه با خشونت و خونریزی نیز نجات بخشد. سوسیالیسم آزادی به یاری خشونت است، اتحاد به یاری شمشیر و خونریزی است، ایمان به خدا ممنوع، مالکیت خصوصی ممنوع، داشتن شخصیت خاص ممنوع، یا برادری یا مرگ. 2 میلیون سر بریده. مکتوب است که آنها را از روی کارهایشان باز خواهند شناخت. خیال نکنید که اینها همه خالی از اهمیت و برای ما عاری از خطر است. باید آن را دفع کرد. هرچه زودتر. باید نور مسیح ما که ما پاکش داشته این و غریبان حتی آن را نشناختند در جواب کیش کاتولیک تابان شود. ما نباید پیش آنها سر اطاعت فرود آوریم. فریب قلاب طلایین جزوئیت ها را بخوریم. باید تمدن پاک روسی را برای آنها ارمغان ببریم. باید در برابر آنها قامت راست کنیم و نگوییم، چنان که یکی همینجا گفت، اندرزهایشان خصوصی و دلپذیر است. ایوان پتروویچ که سخت نگران شده بود و به هر طرف نگاه‌های پرتشویش می‌انداخت، حتی داشت به وحشت می‌افتاد، حرف او را برید و گفت: اجازه بدهید. این حرف‌های شما همه بسیار قابل تحسین است و نشان از میهن‌پرستی شما دارد، ولی بیش از اندازه تند و مبالغه‌آمیز است. بهتر است این بحث را بگذاریم برای بعد. خیر، ابداً مبالغه نیست، حتی بیش از اندازه ملایم است، زیرا من نمی‌توانم آنچه در دل دارم بیان کنم. آقا جان، اجازه بدهید. پرنس ساکت شد. راست و بی حرکت روی صندلیش نشسته و چشمانش که از برق شور می درخشید به ایوان پتروویچ دوخته بود. پیرمرد صاحب مقام بیان که آرامش خود را از دست بدهد با لحنی پرمهر گفت: به نظر من ماجرای پاولیش شف تکانتان داده. شاید تنهایی باعث شده است که شما به این شدت به شور آیید. اگر بیشتر به میان مردم می آمدید، و من امیدوارم که در جامعه نوجوا درها با رغبت به روی جوان با کمالی مثل شما گشوده شود، این شور شما به صورت آرامتری تظاهر می‌کرد و آن وقت می‌دیدید که این مسائل بسیار ساده‌تر از این هاست. و از این گذشته موارد نادری مثل موضوع صحبت ما اندکی به علت سیری و حتی دلزدگی ما پیش می‌آید و اندکی به علت ملال. پرنس باز با شور بسیار جواب داد: درست است، درست می‌فرمایید. این فکر حضرت عالی فوق‌العاده است. دقیقاً علت این حال دلزدگی است و ملال، اما نه به علت سیری، بلکه به عکس به علت آتش فوق‌العاده. بله، اینجا شما اشتباه کردید. نه فقط به علت آتش، بلکه حتی به علت تب، از تاب آتش. و خیال نکنید که مسئله اهمیت کمی دارد، چنان که بتوان با خنده از سر آن گذشت. عذر می‌خواهم. باید خطر را پیش بینی کرد. باید آن را از پیش حس کرد. اما عادت داریم همین که به ساحل نزدیک شدیم، همین که اطمینان پیدا کردیم که به ساحل رسیده ایم، به قدری خوشحال شویم که خود را فراموش کنیم و در شادی راه افراط رویم. چرا؟ مثلا پاولیش شف شما را به حیرت می آورد و کارش را به حساب جنون می گذارید، یا آن را از نیکوکاری و نرمی دلش می دانید. اما مسئله این نیست. فقط ما نیستیم که از این شور سودایی تعجب می کنیم. تا تمام اروپا در موارد خاص از آن در حیرت است. روس‌ها وقتی به کیش کاتولیک در می‌آیند، بیچون و چرا جزوئیت می‌شوند. آن هم بسیار متأسف و وقتی به راه الحاد می‌روند، حتما می‌خواهند با خشونت ریشه ایمان را بسوزانند. یعنی با شمشیر. علت چیست؟ این شور آتشین از کجاست؟ یعنی ممکن است که ندانید؟ برای این است که میهنی را که در خاک روسیه نیافته بودند، در آن کیش می‌یابند و از آن به وجد می‌آیند. به ساحل عافیت می‌رسند، خاک استوار را زیر پا حس می‌کنند و خود را بر آن می‌اندازند و آن را می‌بوسند. فقط خودبینی و احساسهای زشت خودپرستانه نیست که روزها را از خدا برمیگرداند یا جزوئیتشان میکند، بلکه رنجی روحانی است، آتشی روانی است، هرمان بزرگی و درد دوری از ساحل سخت و رنج فراغ از میهنی است که به آن اعتقادی نداشتند، زیرا هرگز آن را نشناختند. برای روزها بی خدا شدن آسان است، آسان‌تر از هر کسی در دنیا. اینجا آدم بی خدا نمی شود، بلکه به بی خدایی، چنان که به آیین نوی می گرود و حتی نمی فهمد که به عدم گرویده است. ما از چنین آتش بیتابی، کسی که زمینی سخت زیر پا ندارد و خدا را هم نمی شناسد. این عبارت از من نیست، ضرب المثلی است که از کاسبی شنیدم، از درست ایمان سال خورده‌ای که در سفری شناختم. البته این عین بیان او نیست. او گفت کسی که میهنش را انکار کرد، خدا را انکار کرده است. هیچ می دانید که اینجا فرهیخته ترین مردم کارشان به جایی رسیده است که به فرقه زنجیر زنان پیوستند؟ چه چیز این فرقه کمتر از نیهیلیسم یا کیش جزوئیتی یا بی خدایی است؟ چه بسا که ایمان این زنجیر زنان از آنهای دیگر عمیق تر باشد. اما ببینید که درد فراغ آنها را تا کجا برده است؟ سواحل جهان جدید را بروی همراهان تشنه کریستوف کلمب، این سوختگان تب نوجویی، باز کنید. جان پنهان روسیه را به جویندگان روس نشان دهید، کاری کنید که بتوانند این گنج نهفته در خاک را پیدا کنند و تصویر جهان فردا را، جهانی را که شاید فقط با فکر روسی، با خدا و مسیحی روسی نو شده و جان یافته، به آنها نشان دهید. آن وقت خواهید دید که چه قول عظیمی پیشتان قد راست خواهد کرد. قولی قدرتمند و عادل و نرخو و فرزانه که جهان را در حیرت و وحشت خواهد انداخت، زیرا جهان از ما جز شمشیر و خشونت انتظاری ندارد، زیرا به معیارهای داوریشان ما را جز به صورت وحشی نمیتوانند تصور کنند و تا کنون جز این نبوده است و هرچی بیشتر بگذرد بدتر خواهد شد. و در این هنگام اتفاقی افتاد که سخنان گوینده را چنان برید که هیچ انتظارش نمیرفت. این گفتار تبالود طولانی، این سیل خروشان سخنان پرشور، این آشوب افکار در هم که گفتی در ازدهامی از هم پیشی جویان از سر هم بالا می رفتند تا هرچه زودتر به بیان آیند، از پیش آمدی هولناک خبر می داد. از چیزی ناجور در روان جوان نشان داشت که ناگهان اینجور به شور آمده بود و ظاهرن بی علتی نمایان. از حاضران کسانی که با حال پرنس آشنایی داشتند به حیرت افتاده بودند و بعضی حتی با خجالت نگران بودند از این عکس العمل او که با خویشتنداری و کمرویی همیشگی و با سنجیدگی و نکته‌دانی فوق‌العاده‌ای که در بعضی موارد از خود نشان می‌داد و نیز با آدابدانی و ظرافت احساسش بسیار ناسازگار بود. هیچ نمی‌فهمیدند که چنین منکری چگونه روی داده بود. چطور میشد پذیرفت که خبر مربوط به پاولیشچف موجب چنین پیش آمدی بوده باشد؟ در گوشه‌ای که بانوان گرد آمده بودند، همه او را دیوانه میشمردند. بلاکونسکایا بعدها اقرار کرد که اگر این حال یک دقیقه بیشتر ادامه یافته بود، او مجلس را میگذاشت و میگریخت. مسنتران مبهوت مانده بودند. ژنرال رئیس ایوان فئودوروویچ از همونجا که نشسته بود، پرنس را با نگاهی سخت و ناراضی برانداز میکرد. سرهنگ در جای خود خشک شده بود. مردک آلمانی رنگ به رو نداشت، اما لبخند ساختگی خود را بر لب حفظ کرده بود و مواظب به دیگران بود و کنجکاو که هر یک چه واکنشی نشان خواهند داد. با این همه تمام ماجرا هنوز ممکن بود به ساده ترین شکل و به صورتی بسیار طبیعی و حتی شاید ظرف یک دقیقه تمام شود و کار به آن رسوایی نکشد. ایوان فئودوروویچ گرچه بسیار حیرت کرده بود، پیش از دیگران خونسردی خود را بازیافته و چند بار کوشیده بود فرانس را از ادامه سخنرانیش باز دارد. اما چون این کوشش‌هایش به جایی نرسیده بود، اکنون به سمت او می‌رفت به قصد اقدامی قاطع. اگر لحظه دیگر مهلت می‌داشت، شاید حتی بر آن می‌شد که فرانس را دوستانه به بهانه بیماریش، که البته نابجا نیز نمی‌بود و شاید او خود نیز باطناً در آن تردیدی نداشت، از مجلس بیرون ببرد. اما کار صورت دیگری پیدا کرد. از همان آغاز مجلس پرنس هنگام ورود به سالن تا جایی که ممکن بود از گلدان چینی که آگلایا او را از آن ترسانده بود فاصله گرفت. می شود گمان کرد که بعد از حرفای شب پیش آگلایا در دل او یک جور اطمینان زائل ناشدنی، یک جور پیش احساس عجیب و باور نکردنی پدید آمده بود به اینکه او روز بعد هر قدر هم که سعی کند و از گلدان فاصله بگیرد و هر اندازه هم بکوشد که از این مصیبت اجتناب کند، بی تردید گلدان را خواهد شکست. ته شب نشینی احساسهای لذت بخشی که کم کم دل و جانش را پر کردند که پیش از اینها به آنها اشاره کردیم و به قدری شدید بودند که پیش احساس شوم را از دلش بیرون راندند. اما وقتی نام پاولی شف به گوشش خورد و ایوان فودوروویچ او را به نزد ایوان پتروویچ برد و به میز نزدیک شد و راست در صندلی دستداری در گلدان چینی بزرگ جای گرفت که روی پایه تقریبا چسبیده به آرنج او منتها اندکی عقب‌تر قرار داشت، وقتی آخرین کلمات بر زبانش جاری شد، ناگهان راست شد و بی اختیار دستش حرکتی کرد و شانش تکانی خورد و فریادی از همه دهانها بیرون زد. گلدان بزرگ نوسانی کرد، چنان که گفتی مردد بود که روی سر یکی از پیر مردان بیفتد یا نه، و لحظه بعد به سوی دیگر به طرف مردک آلمانی کج شد و او فقط فرصت یافت که خود را کنار بکشد، چنان که گلدان بر زمین افتاد. صدای خرد شدن گلدان و جیغ و فریاد مهمانان و خرد چینی های گرانبهای پراکنده روی فرش، وحشت و بهت همگانی، وای که توصیف حال پرنس در آن لحظه کار دشواری است و شاید حتی بیفایده هم باشد. ولی نمی توانیم احساس عجیبی که او را در آن لحظه در بهتی عمیق فرو برد و ناگهان از میان احساس های آشفته و وحشت آور دیگر بیرون جست ذکر کنیم. این احساس شاخص نه شرمساری بود، نه رسوایی و نه وحشت و نه حیرت از ناگهانی بودن آن، بلکه بهت او از آن بود که پیشگویی آگلایا تحقق یافته بود. او هر قدر هم که می کوشید نمی توانست آنچه را در این احساس نفس می برید توضیح دهد. فقط حس می کرد که تا اعماق قلبش تکان خورده است، از وحشتی می شود گفت روحانی فلج شده است. یک لحظه بعد مثل این بود که همه چیز پیش روی او گسترده می شود. بعد از وحشت روشنی آمد و وجد و خلصه این حال به قدری گیرا بود که نفسش بند آمد. اما آن لحظه گذشت. خدا را شکر که این حال آن نبود که او می ترسید باشد. نفسی کشید و به اطراف خود نگاه کرد. مدتی مدید مثل این بود که از آشوب اطرافش هیچ نمی فهمد، یا شاید بشود گفت که همه چیز را می دید و خوب می فهمید، اما خود گفتی از آن بیرون بود و در آنچه در اطرافش می گذشت شرکت نداشت و به شخص نامرئی می مانست که در قصه های پریان شرحش را شنیده ایم. و به اتاق وارد می شود و اشخاصی ناشناس را که برایش جالب توجه هم تماشا می کند. می‌دید که خرده‌های چینی را از روی فرش جمع می‌کنند و گفتگوهای کوتاه را می‌شنید. آگلایا را می‌دید که رنگ به رو نداشت و نگاهش به او عجیب بود، بسیار عجیب. در نگاهش از کینه یا خشم اثری نبود. وحشت زده اما با مهربانی به او نگاه می‌کرد، اما نگاهش به دیگران آتشین بود. ناگهان دلش پر از شادی شد، چنان که به تپش افتاد. عاقبت با حیرتی فوق‌العاده دید که همه باز در جای خود نشستند و حتی می‌خندیدند. گفتی هیچ اتفاقی نیفتاده است. یک دقیقه گذشت و بر شدت خنده‌ها افسوده شد. اکنون خنده‌شان به او بود که بی حرکت مانده بود مثل مجسمه، اما دوستانه می‌خندیدند و شاد بودند. خیلی‌ها با او حرف می‌زدند و لحنشان بسیار مهربان بود. یلیزافتا پراتفیونا بیش از همه خندان بود و با او حرف می‌زد و بسیار مهربانی می‌کرد. ناگهان حس کرد که ایوان فئودوروویچ دوستانه دست بر شانه‌اش می‌کوبد و ایوان پتروویچ نیز می‌خندد، اما رفتار پیرمرد از همه‌شان دلچسب‌تر بود و او را بیشتر تسلی می‌داد. دست پرنس را گرفته بود و گاهی آن را به نرمی می‌فشرد و گاهی با کف دست دیگرش بر آن می‌زد، چنان که برای تشویق و دلداری طفلی ترسیده می‌کند. و این رفتار برای پرنس بسیار دلپذیر بود. عاقبت پیرمرد او را در کنار خود نشاند. پرنس او را می نگریست و از دیدن او لذت می برد، اما هنوز قادر به تکلم نبود. گفتی نفسش نیروی لازم را نداشت. چهره پیرمرد در نظرش بسیار دلنشین بود. عاقبت با زبانی ارکن پرسید، چطور؟ شما واقعا مرا می بخشید؟ شما هم همینطوری لیزافتا پراکفیونا؟ به شنیدن این حرف خنده حاضران شدت گرفت. چشمان پرنس پر از اشک بود و آنچه را می دید باور نداشت. پاک شیفته شده بود. ایوان پتروویچ گفت، البته گلدان چینی نفیسی بود. 15 سالی می شد که اینجا بود. من خوب به یاد دارم. بله، 15 سالی می شود. یلیزافتا پراکفیونا با صدای رسای خود بلند گفت، چه حرفا می زنید؟ عمر آدم هم عاقبت یک روز تمام می شود. چه رسد به یک گلدان گلی؟ و با لحنی که حکایت از نگرانی و حتی وحشت او می کرد افزود، یعنی ممکن است که تو برای این گلدان ناقابل اینجور ترسیده باشی لیو نیکولایوویچ؟ بس کن دیگر پسر جان، بس کن، مرا واقعا ترساندی.
پرنس ناگهان از جای خود بلند شد و رو به میزبان گفت: یعنی شما همه کارهای مرا میبخشید؟ حرفایی را هم که زدم؟ اما پیرمرد دست او را کشید و دیگر رهایش نکرد و به ایوان پتروویچ که آن طرف میز نشسته بود آهسته اما طوری که شنیده میشد گفت: خیلی عجیب است، مسئله جدی است. و بعید نبود که پرنس گفتهش را شنید. پس کسی را نیازردم؟ وای نمیدانید چقدر از این حال خوشحالم، ولی خب غیر از این هم اگر ممکن بود؟ آیا به راستی میشد من کسی را برنجانم؟ همین فرض رنجاندن خود رنجاننده میبود. آرام باشید جانم، اینقدر مبالغه نکنید. هیچ کاری نکردید که اینجور عذرخواهی لازم باشد. این تشکرها از دل پاکتان حکایت میکند، اما دیگر دارد زیادی میشود. من تشکر نمیکنم. حرفای من فقط بیان تمجید و ستایش من است. دیدن شما چقدر لذت بخش است. شاید حرفای من احمقانه باشد، ولی احتیاج دارم که حرف بزنم. احتیاج دارم که توضیح دهم، ولی از سر عزت نفس. حرفا و حرکاتش همه بریده بریده و آشفته و تبالود بود. چه بسا حرفایی که بر زبانش جاری میشد همه آنهایی نبود که میخواست بگوید. مثل این بود که با نگاه به پرسدایا میتواند حرف بزند. نگاهش به بلاکونسکایا افتاد. بلاکونسکایا گفت: عیب ندارد، چیزی نیست پسر جان، بگو، ادامه بده. فقط آرام باش تا بتوانی راحت نفس بکشی. همین چند دقیقه پیشم اول به نفس افتادی و دیدی کار به کجا کشید. اما نترس، حرفت را بزن. اینها آدمهای عجیب تر از تو هم دیدند. تو اسباب تعجبشان نمیشوی، هرچند خودت هم کم آنتیک نیستی. تو کاری نکردی، فقط گلدان رو شکستی و ما را ترساندی. همین. پرنس خندان به او نگاه میکرد. ناگهان رو به سوی پیرمرد گرداند و پرسید: ببینم، شما نبودید؟ بله، شما نبودید که 3 ماه پیش پادکوموف دانشجو و شوابرین را که کارمند دولت بود از رفتن به سیبری نجات دادید؟